أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرباهنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در اشکالاتی بود که بر استدلال به روایت عبدالله ابن سنان شده بود برای اثبات اینکه عدم امکان تفسی مأخوذ در مفهوم اکراه است. خب یکی از مستشکلین به این استدلال ماتن قدس سره در کتاب البیع هستند که دیروز فرمایش ایشون بیان شد. بیان ایشون این بود که وفیه بعد ضعف سند ان نصدق العرفی غیر قابل للتعبد ولا شبهت فی عدم صدق مع امکان التفسی کما تقدم. این یک فراز اشکال، یک قسمت از اشکال این بزرگوار هست. ملاحظه ای که نسبت به این فراز هست این هست که مگر ما در اینجا میخواییم در استدلال و تقریب استدلال مگر میخواییم تعبد کنیم؟ ما میخواییم بگیم که همونطور که یک لغوی و ثقه بود آمد گفت که معنای این واژه اینه، اخبرنا کی از کی عن الخلیل، که مثلا در اکراه مأخوذ نیست، یا یه حرفی زد که معناش اینه که مأخوذ نیست. خب در اینجا اگر ما بگیم که این خبر ثقه حجت است برای اینکه اینو اثبات میکنه به این معنا که در روایات در کلمات، خب بر اساس این باید چیکار کنیم؟ اینجور معنا کنیم. چون یکی از علائم حقیقت و مجاز چیه؟ اخبار قول لغویه یا کسانی است که مطلعن از یک لغت. اینجا استدلال در حقیقت به اینه که امام صادق سلام الله علیه این ایشون واقف به لغته. خب حالا که واقف به لغت هست به سند صحیح از اون بزرگوار وارد شده که ایشون شهادت دارن میدن که در معنای اکراه و مفهوم اکراه عدم امکان تفسی اخذ نشده، امکان تفسی هم باشه اکراه صادقه. و هاکذا به این بیان که حتی حضرت تعبدم نمیخوان بفرمان یا از خودشونم کن از کلام حضرت استفاده میشه به بیان آخر که عرف هم همین جوره. چرا؟ برای اینکه حضرت فرمودن نه در جب نه در اکراه. اگر این راوی سوال نکرد و فرق این دوتا چیه، حضرت چیزی نمیفرمودن که. پس معلوم میشود که واژه جب و واژه اکراه خودش اصلا تفاوت میکنه. بنابراین حرف اول و این که میفرماین که این ان صدق العرفی غیر قابل للتعبد، این مبهمه برای ما که مراد گوینده قدس سره چیه؟ اگر اینی باشه که در ظاهر کلام ما حالا برداشت میکنیم که نمیتونیم به این روایت استناد کنیم برای اینکه معنای لغوی را بفهمیم، این محل اشکاله. برای خاطر اینکه امام صادق سلام الله علیه به ما انه مخبر از یک واقعیتی میشه، مثل حالا با تمام عذرخواهی از اینکه اون مقامات اون را ما بخوایم تشبیه بکنیم، ولی برای روشن شدن مطلب میگیم اینجا وزان امام علیه السلام وزان چیه؟ یک لغوی آگاه به لغته که حسن خبر میده. اینجا هم امام علیه السلام داره خبر میده که معنیش این. حالا اگر به جای امام صادق سلام الله علیه خلیل بود که همزمان امام باقر سلام الله علیه و امام صادق، او گفت که آقا اکراه توش این نیفتاد و به سند صحیح تو کتاب العینش بود یا به سند معتبر معننن به ما رسیده بود که قال الخلیل اینجور، ما با این استدلال نمی کردیم. اینا همینجور اینجا نه به عنوان انه و حتی به خدمت شما رسالت که یک امر شرعی، نه یک واژه لغت. تعبد
هست
بله؟
تعبد هست ولی میگه اشکال.
بله خب میگم که من نسل قد عرفی غیر قابل لتعبد، نه تعبد به این معنا که این معنا اینجوری بکنیم که میگم تو بگو اینه، ما نمیخوایم بگیم این معنا رو،
یعنی اون معنایی که اون میگوید تعبدم بپذیر.
بله
اون معنایی که او داره اخبار میکنه من میگم تعبدم بپذیر،
مثل بقیه یه لغوی گیه مثل
تعبد بقیه... میخوام بگیم اشکال داره.
نه بس این تعبد اینجا شاید اون چی که در ذهن شریف ایشون باشه این است که تعبد بیاد چیکار کنه، با تعبد واقعیت درست بشه. با تعبد واقعیت درست نمیشه.
این در فرض که یقین داشته باشیم یه معنایی هست، ایشون ظاهرا اینطور میخواد بفهمد با تعبد نمیشه اون یقینمون رو عرفیت عوض بکنیم. و حالا اینکه جوابش اینه که ما اون موقعی که یقین نداشتیم چجوری بوده حال این لغت، الان فرضا یقین داشته باشیم که عرفاً چیه،
فرض اینه که شک داریم دیگه بزن. یعنی برای کسی است که
اگه یقین داشته
یا الان یقین داره اما اون موقع چیه میگیم نمیدونیم دیگه.
اگه الان یقین داشته باشیم فهمشون درسته، وقتی یقین داشته باشیم قرفینه با یک کلام که نمیتونیم اون تعبد بکنیم که این نباشه.
نه اون اگر یقین داریم اون اصلا خبر واحد حجت نیست، در جا که اینو به خلاف داریم
برای بارم قابل تعبد نیست دیگه.
نه اینکه چون نه باست این یه چیز دیگه
همونه همینه هم تغییر مردم
یزدی
رو
هم
همینی
میشه در اون معنی یعنی تقریب که ایشون از استظهار کس روایت کرد، خب به همین تقریب میشه
تقریب کدوم تقریب؟
ایشون تفاوتی تو با مردم شد.
نه او اصلا میگه معنی روایت شهادت همچی شهادت توش نیست. این اشکال اول اینه که نه ظاهرش همینه که شما میگی ولی این قابل پذیرش نیست. او اصلا میگه معنا این نیست، این بیان میپذیره معنا این باشه ولی میگه این قابل تعبد نیست.
میگن که یقین داشته باشیم با هر چیزی قابل تعبد نیست، چه خبر واحد چه اصلا ذاتا
موجود. بله هر چیزی یقین داشته،
چون یقین نداریم اون موقع حالش چجوری بوده جواب در دارای این باشه دیگه. چون یقین نداریم حال این لغت اون موقع چجوری بوده، واسه این کلام رو میتونیم مثل لغوی بپذیریم، این جوابی میشه در واقع. چون ما یقین نداریم حال این لغت اون موقع چجوری بوده.
خیلی
اگر یقین داشته باشیم فرقشون درسته، قابل تعبد نیست.
نه اگه نه قابل تعبد نیست که اون
وقت بعد بداریم معنای لغت واقعا
خبر نه قابل تعبد نیست، میگم خبر واحد حجت نیست.
نه اصلا چه به خبر بابا هیچ چیز دیگه قابل
تعبد نیست. بله روشنه که این مال این فراز مال فراز بعد چی فرزن ولا یستفاد من هل الحاق حکمن لما تقدم من ان الحکم المتعلق به عنوان الاکراه لا يصلح لإلحاق غيره به. اینجا هم برای ما مجمله این فراز هم. چرا؟ ملاحظش اینه که اگر ما خودمون میخواستیم الحاق کنیم خب ما حق نداریم حکم رو موضوعی رفته چجور رو ملحق کنیم موضوع آخر رو به او. اما اگر بگیم از این روایت استفاده میکنیم که امام داره چیزی رو ملحق میفرماید، مثلا اگه امام فرمود از صلات و التواف بالبیت صلاتون، خب تواف کجا صلات کجا، اصلا دوتا موضوع دیگه. اما اگه فرمود که از التواف بالبیت صلاتون ملحق داره میکنه، اینجا میتونیم اشکال کنیم که آقا شما چجور تسلیم میدید حکم صلات رو به طواف، اینکه حکم لا یتعدا من موضوع الی موضوع آخر، این یه سیاقت بیانیه. اینجا هم همینجور میگیم از این روایت استفاده چی میشه؟ که امام تقریب دومی که اونجا بود، امام علیه السلام دارن به حکومت میگن این هم حکمش همونه، یا معلوم هم نیست حکومت باشه. من که میفهم از واژه اکراه ما یه معنی اوسعی اراده کردیم، حالا چه به نحو الحاق بگیم که میشه اکراه حکومت، چه به نحو این که نه شارط کنه یک حقیقت شرعیه‌ای داره یا یه مجازی رو به کار برده، میگه ما در معنی اوسع داریم استعمال میکنیم. بنابراین این مشکل هم پیش نمیاد. بعد اینجا نعم لوکان، بعد رو بود نعم لوکان الاکراه من المذکورین غیر متسول و غیر متحقق لکان اللازم حمل الاکراه فیها الا معنا مقارب للاکراه العرفی فیفهم منها الالحاق حکمن. این لیکن اکراه الزوجه ممکنان، پس این همچی چیزی وجود نداره. خلاصه مطلب این شد که بله اگر واقعا تصویر نداشته باشه و محقق نباشه همچی چیزی در خارج، اکراه از ناحیه این ثلاثه، اگر همچی چیزی اصلا تصور نمیشه و تحقق خارجی پیدا نمی کنه از ناحیه این ثلاثه، خود این قرینه میشه که امام که بیجا نفرموده اکراه رو، اون اکراه به اون معنا که قابل تحقق نیست که امام فرموده باشه، قابل تصور نیست که امام فرموده باشه، پس این قرینه میشه که از واژه اکراه یه معنی عرفی رو اراده فرموده، که وقتی معنی عرفی اراده شد وقت الحاق حکمی درست میشه. این است که اگر الحاق حکمی ممتنع غلط نادواز امکان پذیر نیست، خب با این قرینه هم امکان پذیر نمیشه. این قرینه که نمیتونه چیز غیر ممکن رو ممکن بکنه. و اگر نه امکان داره، پس اونجا اشکال کنیم که الحاق اشکال داره، وجه نداره، خب الحاق داره میکنه. کلام یه مقداری صدر کلام اجمال برای ما داره که این چیزی که حالا ما برداشت میکنیم از عبارت مراد باشه، این ملاحظات درش هستش و این بعید از شأن گوینده است و شاید احتمال میدیم مرادشون چیز دیگه باشه که حالا به ذهن ما نیاد. اما اون اشکال اخیر ایشون، اون که دیروز توضیح دادیم، اون اشکال قوی و متین و بی محله بود که خوب توضیح داده بودن و بعض بزرگان دیگر هم عرض کردیم همین اشکال رو دارن. مثلا گفتیم که در محقق خوبی در تنقیح، البته من مصباح الفقهاء رو نگاه نکردم اینجا، در تنقید جلد 36 صفحه 328، یعنی از همون موسوعه جلد 36، ایشون فرمونده لا یستفاد من عدم اعتبار عدم تمکن من التفسی فی صدق الاکراه فان الاکراه من الاب والام والزوج لا یمکن التفسی عنه و یترتب على مخالفتهم اختلال و امور معایش الانسان و ایو ضرر اعظم من. خب که این روز هم اینو نقل کردیم، این اینه عبارت شو خواستم بخونم. خب این به خدمت شما هست که راجع به این اشکالات دیگری هم بزرگان در مقام دارن که نقل میکنیم اونها رو هم، چون در تبیین مطلب و در این که پرورش انسان برای که به دقائق واقف بشه و اینها مهمه، این فرمایشاتی که فرموده شد. اشکال دیگری که در مقام شده است اشکال محقق حکیم قدس سر در نهج الفقهاء، ایشون میفرماید که این روایت شریفه ظاهرش اینه که میخواد بفرماید فرقی بین مراتب ضرر نیست. فرقش با فرق سید اینه، مرحوم سید میفرمود که توعید به ضرر لازم نیست. ایشون اینو نمیگه، نه میگه در اجرا توعید به ضرر میخواد، نه این که توعید به ضرر لازم. این روایت هم نمیگه ما توعید به ضرر نمیخواییم، ولی این روایت مفادش چیه؟ این روایت مفادش اینه که چه جبر باشه چه اکراه باشه، یعنی چه اون جایی که توعید به ضرری است که اون ضرر ضرر مهمیه خیلی، چه اون جایی که اکراهه و توعید به ضررش انقدرها مثل اون مهمی نسبت به او، مثل گناه کبیره و صغیره است. ضرری که از ناحیه سلطان قلدر زورگو به انسان وارد میشه، این فرق میکنه با ضرری که از ام و اب و زوجه وارد میشه. روایت میخواد بفهمه که یمین چه در اون جایی که ضررش اونجور قویه چه در اون جایی که ضررش اونجور قوی نیست، این یمین محقق نمیشه. و این رو هم ازش میفهمیم که بله اونجایی که ضرر خیلی قوی باشه، علاوه بر این که نامش اکراه هست، یه نام خاص دیگر هم داره و اون جبر، مثل اعضای انسان که این کلش یده، هر قسمتش هم یه نامی داره، یکی بازوه، یکی زنده، یکی مچه، یکی نمیدونم مرفقه، نه همش هم ید اطلاق میشه. ایشون اسم استظهار از روایت رو این بود، کسی ظاهر روایت اینه، ان الظاهر منها الفرق بین مراتب الضرر الذي يخاف عند عدم فعل المكره علی، فان كان مما يتوقع وقوعه من السلطان فالحمل على الفعل جبر، و ان کان مما يتوقع من غيره فهو اكراه. اما در الا ای حالن در هر دو جا باید تفصیل ممکن نباشه تا صرف بکنه. اینو نفی نمیکنه. اینم فرمایشی است که ایشون میفهمه که ممکن. حالا ما عرض میکنیم، حالا ایشون استظهار کرده، شما اگه استظهارم نکنید احتمال بدید، پس یسقط الاستدلال، که اینه شاید همینو کنید. اما اونی که مرحوم سید فرمود که اصلا ایاد نباشه، همونجور که دیروز عرض کردیم از کلمات امام و محقق توی استفاده میشد، اون خیلی مستبعده که اصلا ای آدم نباشه بهش اکراه گفته بشه. بعد این جواب اولیست که ایشون دادن. جواب دیگری که باز محقق حکیم میدن، میفرمان معنه او لو فرض تمامیت الاستظهار المذکور وجب التصرف فی ولو بالاقتصار على مورده از لا یجوز رفع الید عن الادلت الاولیه به مثلهی مع ظهور الاتفاق علا خلافه. فرمان فرض کنید که فرمایش شیخ و استظهار شیخ از این روایت تمام باشه، فرمان اینو باید اختصار بر موردش کرد، یعنی در همون باب یمین، و ما نمیتونیم به این روایت از اعتبار عدم امکان تفسی که در جاهای دیگه علما فرمودن و ادله داریم و مورد اتفاق و اجماع به واسطه این دست از اونها برمیاد. مثلا حالا اگر به کسی زور میکنن میگن شراب بخور، اون رو فرار داره میتونه اول در دوستانی داره یا کسانی همراهش هستن پشت پردن اون طرف صداشون میزنه میگه چون اینجا گفت که لا اکراه رفع مسلک رو علیه نداره بخور و و و و موارد عدیده دیگه. یا در همین معاملات حالا میگه آقا این ماشین تو باید به همه فروشی ولی دفعا کار میکنم، خب این هم رای فرار داره به آسانی، نه اینکه یه ذره دیگه بهش باید که راهای متعددی که گفتیم، چه از ناحیه این که خودش فرار کنه، چه اعوان و انصاری داره بگه، چه شفیعی بپرسه، چه به خدمت شما ارسلات که امور دیگری که با اون میتونه فرار کنه. اینجا رو نمیتونیم بگیم، حالا اشکال نداره در باب یمین بگیم روایت اینجوری گفته که بلا میتونی فرار کنی و تفصیلی هم ممکنه، اینجا اگه قسم بخوری این قسم فایده نداره. مادرش گفته که مثلا قسم بخور برای فلان، هم اینجا با اینکه میتونه از فرار کنه بهش میگه مادر مثلا کسی رو بفرسته برای شفاعت بکنه که دست برداره از این حرف، یا خودش نصیحت کنه دست برمیداره، نه اینجا مگه این کارا رو نکنه و قسم بخوره این روایت میگه لایمین. در مورد چون اجماع و مسلمیتی در مورد نیست خب عقص میکنیم به این روایت، اشکالی نداره. ولی بخوایم تسریه بدیم به جاهای دیگه این و به عبارت دیگر باید هم کنیم روایت رو که این که فرمود لا جبر ولا اکراه، در جبر نیست در اکراه هم نیست، و بعد فرمود که فرق این دوتا اینه، مقصود امام علیه السلام فرق در همین باب یمینه نه در همه جاها، به اون قرینه که اونجا اجماعی و مسلمه اینجور معنا بکنه. این هم به خدمت شما عرض شود که جواب دیگری است که محقق حکیم قدس سر رو داره.
شما حمل اول آقای حکیم رو قبول کردین؟
بلا؟
حمل اول آقای حکیم رو قبول کردین؟
به این نه به استظهار نکردیم، ولی گفتیم احتمالش وجود داره و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال.
احتمالش هم حتی خلاف ظهور من فرقه که ما بگیم افتراقش به صرف از حریت فرد و ابرزیت فرد جبره، مثلا جبر مثلا ابرز افراد اکراه، این ور مثلا فرد پایین ترشه. این با این سوال که راوی میگه مل فرق، آقا میگه الاکراه من الاب و الام و زوجه و الجبر من السلطان، این که تکنه تغییر مل فرق و حضرت داره میکنه، جواب مل فرق داره میگه، این با یه استظهار آقای حکیم میگه فرقی اصلا نداره، فقط یه مقدار تغییر در مرتبه داره، این شدیدتر این قویتر، اینو بهش جبر هم میگن، این با سوال من فرق نمیسازه. واسه همینه که آقای یزدی اومد گفت پس لابد از این هستیم که یک فرقی بذاریم. حالا فرقه رو چجور بیاییم بفهمیم؟ بیاییم میذاریم به نسبت میگه که اجرا نسبت به امریه کسی
اینا فرقه دیگه، اینا فرقه
فرق
قوت قوت ضعفه،
قوت ضعف فرق،
نه اینکه به اینکه اصلا ای عادی هست یا نیست،
فرق میگه من فرق بین الای بینهما، میگه فرق بین اکراه و جبر چیه، بعد میگه فرق بین اکراه و جبر به مراتب بدونه، در حالی که جبر اکراه هم هست.
خب
بله که فرق نشد، هر دو تا اکراه هست، اون فقط جبر هست.
خب اونجام که ایاد و اونجام همینه، سید هم میخواد بفرماد چه ایاد باشه چه ایاد نباشه اکراهه.
نه سید میگه در اکراه ایاد نیست، اخافه نیست، سید
نه میگه لازم نیست، اگه باشه ولی صدق اکراه نمی کنه.
سید یزدی مگه اینو نفرمود فرق میکنه ولی من باب الجبر، سید یزدی گفت من فرق جبر من از سلطان، نه اخافه هست، یعنی شرطیت اخافه درش هست در جبر، در اکراهی که من الاب و الام اونا اصلا اخافه نمی کنن نوعا، فرق واقعا در یه چیزی یه عنصری در شرط، اما در جبر اکراه که این تو به مرتبه میزن پس هر دو
نه سیدم نه فرمود که نه فرمود بل مقتضاه سعت و دائرت الاکراه من حیث و صدقه ها به مجرد میل نه، ولی اون که ایاد نباشه
حتی اقل لابشرت،
یعنی ایادم باشه آره
حتی اقل لابشرت آقا
جبر اکراه به شرط شیه
بله، و این نه چه اون باشه چه این باشه، ایشون هم قبول داشت که در مورد ایادم اکراه صادقه.
این بیان منو آقای حکیم با امام چه فرق داره؟ اون تطبیقی که از امام داشت میکنم و تصویه موارد دارن برقی از موارد تصویه
نه ها فرقشون اینه که امام میخواست به قاب موعد میفرمود فرقی نمی کنه، اون موعد چیز غالب قاهر باشه یا آدم معمولی باشه، حالا ممکن اون قالب قاهره الان ایزایی که میخواد بکنه کمتر باشه از اونی که نیست.
یعنی اصل ایاد رو امام قبول داره،
ایاد رو قبول داره و این که ممکنه این جهت هم که ممکنه ایادار هم نمیخواد بگه فرق بکنه یا نکنه امام، یعنی امام از این جهت میخواد بگه که این از هر کی میخواد صادر بشه فرقی نمیکنه این جهتش رو. فلذا فرمود که به بیان عدم الفرق بین کون المکره الجابر بین به کون المکره الجابر القاهر که سلطان و غیره دی. این جهتش رو آیا حکیم نه میخواد بگه فرق از بین چی؟ فرق از بین این که فرقی بین این نیست که اون ضرره ضرره خیلی شدید و متناوبه بشه. البته اگر اون فرمایشی که امام فرمودن توجه بش بکنیم فرمایش آقای حکیم هم اشکال پیدا میکنه. امام چی فرمودن؟ فرمودن که در مورد این ثلاثه گاهی ایاد اونها و اضرار اونها اشد و آکد است از سلطان قاهر. مرعش مثلا زوجش ایاد به یه چیزی میکنه که حتی حرمتش میشه اصلا این، حالا سلطان قاهر ممکنه چکار کنه؟ ممکنه اموالشو مصادره کنه. این اصلا حاضر تمام اموالشو بده که همچه حکی برش نشه.
حکم موضوع تناسب ندارم شما. انصافاً حکم موضوع جبر با سلطان و حکم موضوع ام و اب و اینها با اکراه این تناسب واقعاً به حرف امام میسازه. این تناسب حکم این موضوع تو موضوع
که چی؟
که بگیم نه جبر از سلطان مقدم که بعضی جاها مثلا زن من بیاد مثلا اشاره کنه مثلا سر منو، این باعث میشه که این موضوع محمول این موضوع حکم که بیاد به نهایت به نهایت زوجه بشه اکراه اکراه بشه اشد از اون
منای سلطان به خاطر اینکه امام نه دقت بکنید نه امام میخوان بفرمان چی؟ میخوان پس ناظر به شدت و ضعف ما یوعد و به نیستن، چون این گاهی در اون طرف خیلی شدیده، گاهی در این طرف خیلی شدیده، گاهی اینجا آسانه اونجا شدیده، گاهی اونجا آسانه اینجا شدیده، به این ناظر نیست. به این ناظره که این حکمی که ما داریم میکنیم فرقی بین این که اون کسی که میخواد تو رو داره امر میکنه و طلب از تو میکنه مثل سلطان قاهر و اینا باشه یا مثل این قوکشات باشه،
مثل سلطان
اینا
باشه که جبره
که اون اسمش هم جبرم هست که اسم اون وقت جبرم هست.
ما هم به یه عرف به دست عرف بدید میگه از ناحیه سلطان جبره، من نایه اب اون که اینقدر سلطنت قویه‌ای ندارن خداش هر پای خود آقای حکیم فی حد نفس تناسب داره این لغات با هم که جب میگیم از سلطانه میگیم
نه شما از شما سوال میکنیم، امام سوال میکنن میگن که شما دارید چی میفرمایید؟ شما دارید میفرمایید که اون که میگه از اب و ام و زوجه هست این کنایه از ضرر کمه،
سلطش کمتر نوعا.
خب میدونم نه، مگه سلطه کمتر بودن باعث میشه ضرر کمتر باشه؟
آها باقی که نوع اینطور
نه نوع همینجوری نیست،
نوع
همینجوری نیست.
آقا کتکی که طرف میخواد بزنه کدوم شدید ده؟
نه کتک نه، ولی آبرو بردن کدوم بیشتره؟ آبرو بردن کدوم بیشتره؟ حالا الحمدلله شما در یک خانواده های زندگی کردید که حیا و عفاف و اینها بوده، افرادی گرفتار میشن به یک حتاکایی که به خدمت شما عرض شد که بله آبروی شخص رو میبره، یعنی زوجهش ممکنه این معاذالله اینجوری باشه و تو روایات هم که فرموده از علیکم و خزراء الدمن همینه دیگه، اون زوجه ای که توی خانواده کذایی روش کرده این ولی این که خیلی جهات ظاهریش اینا مطلوب باشه اما یاکم و اینا شما توی درد سرا عجب غریب میاندازه،
این کار نمیکنه.
پس این نمیشه بگیم که خدمت شما هست. خب حالا اینم جواب دیگر است که ایشون بزرگوار دادن که عرض کردیم اگه احتمالش هم بدیم منطقه اون مناقشه امام اینجا هست که بخواییم بپذیم، یعنی اصل مطلب ایشون هم طبق اون مناقشه محل اشکال قرار میگیره.
فرمایش دوم آیه حکیم خلاف ظاهر
نیست؟ کدوم؟
که بگیم به حسب مورد میان میگیم که
چرا خلاف ظاهره؟ ولی چرا؟ فرمان اگرم بگیم خلاف ظاهر که هست، منطقه ما اینجا ناچاریم که با این روایت نمیتوانیم چکار کنیم؟ دست از اون امر مسلم برداریم. حالا که نمیتونیم دست از اون امر مسلم برداریم، چون اون مورد اتفاق و اجماعه
کلیتش مسلمه،
پس تحویل میکنیم. فرضا تعبیر بسی فرموندم؟ فرموندم وجب تصرف و فیه و ولو بالاقتصار علی مورده. تصرف باید بکنیم، یعنی خلاف ظاهرشه، ولی این تصرف رو باید بکنیم. این مبتنی برای این است که ما بگیم جای دیگه مسلم اجماعیه،
کلیتش مسلمه.
حالا عرض میکنم و این که مسلم اجماعی باشه البته محل کلامه. چرا؟ برای که بزرگی مثل آقای آخون دیدید که مناقشه کرد، بزرگی مثل شیخ در این مناقشه کرد و قبول نداشت، و ما وقتی که این دو بزرگوار و حالا بعض دیگر اینا احراز صغرای اجماع رو محل تردید و اشکال میکنه که همچی اجماع. بله یه موارد قبول داریم که مسلم فقها هست، که مثل همون مثالی که زدم، حالا یک معازل به زنا، به شرب خم، به کارهای همچی اینجوری کسی رو چی کنن و اون رای فرار داره، اینجاها به اجماع و مسلمه که نمیشه. اما اگر یه معاملهی باشه که خیلی میل نداره انجام بده و دایه اوغلایی هم برای اینکه حالا بره اون قلهای آخون دایه اوغلایی هم نداره، یا دایه اوغلایی بر عدم اون تفسیه داره، مثلا یه جای نشسته خیلی جالب بخواد اینجا فرار بکنه، گیرش نمیاد، یک کمی دلش بخواد از اینجا استفاده بکنه، ایشون میگه اینجا اکلا صادقه و معامله باطله. پس این که اون طرف مثلا یه اجماع مسلمه این چنینی باشه، این به خدمت شما عرض که ثابت نیست و مسلم نیست.
یعنی منظور این که حتی اگر اجماع و تسالم اینها هم باشه، این که قرار نمیشه که بگیم سائلم منظورش همین بوده. وقتی میگه مل فرق بین الجبل و الاکراه، یعنی این دو واژه چه فرقی میکنه؟ اما مل فرق بینهما فی خصوص بابل، یعنی اینکه مراد سائل
نه، پس امامو میفهمه میخوان اینو بفرمایم، همین میکنیم برخلاف ظاهرش که امام میخوام بگم در این باب که من گفتم اینجا فرقش میکنه. بابا ظاهرش اون که شما دارید
میگید، نه امامو که برخلاف تصرف دی حجت نیستن،
چی
آخه نمیتونیم تصرف کنیم تو معنا، بگیم اماره ایه که برخلاف تصرف مثلا حجت،
نه این جهتش خلاف حجت. حالا این دو تا مبناست، این که شما میفرمایید، یکی این که آیا در این موارد بعضی ها فرمودن اگر اون دلیل روایت قطعی و سند و دلاله باشه ما باید تعویل کنیم، چون مسلم گفته چیزی که مسلم صادر شده. مرحوم سید در باب تعادل تراجی جایی فرموده اینو، یه وقت روایت قطعی و سند و دلاله است، خب اینکه میانیم صادر شده نمیشه معنا اراده نکرده باشه. حالا پس به این قرینه میفهمیم که اون تعویل میشه. یه جا نه، قطعی و سنده و دلاله نیست، خب در این موارد آیا باید تعویل کنیم جور دیگه معنا بکنیم، یا باید چکار کنیم؟ کنار بگذاریم روایت. اینم یک نظر. یه نظر دیگه اینه، اینجا اطلاق دیگه، یعنی در مورد اکراه، در مورد یمین و غیر یمین همینیست که دارم میگم، در غیر موردش اجماع داریم مثل که تخصیص میکنه و اینجا رو اخذ میکنیم. این دیگه کلان الان مسلکی در این ابواب.
شما قدر متعقل همونی در مایادلاری از شارع به ترکهی مایت هم موقع شارع یا در محرمات
بله
شما مثل زناب و اینا که اونوی که شارع هیچ وقت راضی به انجام نیست، اونجا ها مسلم
میکنم در معمول. حالا
در همه محرمات
نه میتونیم بگیم حالا همه محرمات اونم قطعی نیست،
اون مثال قطعی اون بارشو برای
بله.
بله.
یاد دادید بله. ارز کردم در شیخ در همه محرمات قبول داره، در کل محرمات، فلذا فرق میذاره بین اکراه در محرمات و اکراه در معاملات، ولی در کل محرمات هم معلوم نیست همش اینجوری باشه که اجماع قطعی داشته باشیم. و خیلی هاشو مطرح نکردن، ما از کجا میتونیم اجماع رو به دست بیاریم؟
تخصیص هم نمیشه بزنیم، چون
جبر و اکراه مطلقا اینجوریه، ولی فقط منظورش همون در باب یمین
جبر و اکراه در باب یمین، یعنی اینجا که من گفتم لا جبر و لا اکراه،
مسلک سوم میگه اطلاقه من. بعد تخصیص میزن به خاطر تسارن،
به خاطر اون تسارن
تا یکی
تسارن قرینه است دیگه، اگر مسلم باشه حالا عرض میکنم، اگر نه من قرینه منفصله نمیشه، اگر یه امر مسلمی باشه که جاهای دیگه این چنینیه، پس این محفوف میشه، از اول اطلاق برش منعقد نمیشه. و اما جواب اخیر، جواب اخیر جواب شیخون الاستاد در ارشاد طالبه قدس سر رو، ایشون در حقیقت اینجوری جواب میدن از این استدلال به این روایت، فرموده که این کلمه اکرایی که تو این روایت هست غیر از واژه اکرایی که تو روایات دیگه هست هستش، رفع مست و کرو علی و روایات دیگه که واژه اکراه درش محفوظ، این اکرای اینجا غیر اکرای اونجا، و اینجا اکراه در این معنی مجازی استعمال شده. به چه قرینه این حرف رو میزنیم؟ میگیم اینجا قرینه که ایشون اقامه میکنن این است که بفرماین عادتاً در مورد ثلاثه، در مورد اینا عادتاً اعاده به ضرر نیست، عادتاً چون اعاده به ضرر در مورد اینا نیست، و حال این که قطعی و مسلم است در اکراه به معنای حقیقی و غیر مجازی او باید باشه، این که اعاده به ضرر مأخوذ است در اون معنای غیر مجازی و حقیقی اکراه یه امر مسلمیه، اون قطعیه، اون مسلمه، چون این چنینیه پس این که امام علیه السلام طلب این ثلاثه رو اسمشو میذارن اکراه، معلوم میشه این اکراه در یه معنی مجازی داره استعمال میشه، نه اون معنی حقیقی. به چه قرینه؟ به قرینه که حرف اینا، طلب اینا هیچ وقت همراه ایاد نیست، یعنی نوعا غالبا عادتا همراه ایاد نیست، پس چون در این موردی که امام دارن اکراه رو استعمال میفرمایند و تطبیق میفرمایند، نوعا عادتا اون قید مأخوذ در معنای حقیقی وجود ندارد، پس میفهمیم که این اکراهی که اینجا استعمال شده اکراه مجازن استعمال شده و این معنی حقیقیه نیستش، پس با این نمیتونی سایر روایاتو بیایید اونجوری معنا کنید بگید که سایر روایات هم توقف نداره بر تفسیر، نه این معنی مجازیه. عبارتشون رو بخونن، فرمودن ان الاکراه فیها، یعنی در روایت، لا یکونو به معنی الاکراه الوارد فی حدیث رفع و نحوه مما یکونو تریانهو موجبن لارتفاع حکم الفعل، که تریان اکراه موجب ارتفاع حکم الفعل، اون فعل است دیگه، این غیر اونه، این اون نیست، لیج علا شاهدن لعدم اعتبار تفسی. و حالا چرا این غیر اونه؟ فَإِنَّ الْأُمْ وَالْأَبْ لَا يَكُونُ فِي مُخَالَفَتِهِمْ خَوْفُ الزَّرَرْ عَادَتًا وَلِذَا جُعِلَ طَلَبُهُمْ مُقَابِلًا لَأَمْرِ السُّلْطَانِ، و یا جعل امام طلبهم مقابلًا لأمر السلطان و عبر عنه بالإجبار به اعتبار ترتب خوف ضرر علی مخالفته، در مخالفت سلطان خوف ضرر هست، فلزا جب بشتاده، ولی در مورد ام و اولا خوف ضرر نیست، من اگه تعبیر ایاد کردم، اگه اون تعبیر نه، خوف ضرر یعنی ممکنه اونا ایادم بکنن، اما عادتا این میگه نه، این کار دلش نمیاد در موقعیت این کار بکنه، خوف ضرر پیدا نمیشه، و به تعبیر آخر اطلاق الاجراء على طلب الزوجه والام والاب ضرب من العنایه و التجاوز. این مجازن و تجاوزن به طلب اونا اطلاق اکراه شده. پس این استعمالتون این روایت مجازه و بنابراین ربطی به روایت دیگه نداره. اونجا که اصالت الحقیقه جاری میشه قرینه هم نداریم که بخوایم دست ازش بردیم. این هم فرمایش استاد قدس سر رو هست. خب باز این که ایشون می فرماید که عادتاً معمولاً در مورد اونها خوف ضرر نیست، این هم اینچنین نیست، اینقدر نیستش که بگیم این نه. حضرت می فرماید که حالا به چه حساب می فرماید که اکراه رو ما باید حمله بر اصالت الحقیقه می کنیم. خب در مورد اینام که زیاده که انسان خوف برش پیدا میشه، که مثلا در مورد زوجه خوف پیدا میشه، در مورد ام خوف پیدا میشه، مواردش فرق میکنه. خب میگه عاقد میکنه، واقعا هم عاقد میکنه. یا پدری واقعا مکمن پدرهایی که برزنداشون رو عاقد کرده یا اونها رو بیرون کردن، اینا مواردش کم نیستش که ما این به خدمت نادری باشه کل معدوم به خاطر این بخوایم بگیم که مجازن استعمال کنیم. نه، اکراه در مورد اینام صادقه، در مورد اونام صادقه و به خدمت شما مواردش هم کم نیست. برای ازاست که بخوایم اینجور استظهار کنیم از این روایت شریفه و این حرف رو بزنیم مشکله. بنابراین در نهایت این میشه که اگر سند رو قبول بکنیم، روایت سندش رو قبول بکنیم و اون طرف اگر حکم بر ما مسلم شد، باید همون هم جواب اخیره مثلا آقای حکیم رو بدیم که این روایت رو باید تصرف درش بکنیم. یا اگر فرمایشی شکنال استاد رو قبول بکنیم که خبری که زنده به خلافش داریم حجت نیست، امارات مشروط است به اینکه زنده به خلاف نداشته باشه. و اینجا این که ما بخوام بگیم در مورد اکراه تفسی عدم امکان تفسی شرط نیست، زنده به خلافش داریم، علم نقل اطمینان به خلاف داریم و این روایت خلاف این جهت رو داره بیان می‌فرماید. فرضاست که از این جهت هم ممکنه بگیم که روی این مبنا ممکنه بگیم که اخذ به این روایت، به مفاد این روایت نمیتوانیم بکنیم. یه مطلبی آقای نائینی قدس سره دارن که در همین بحث فرمودن، ولی ارتباطش خیلی با این بحث حالا یه مقداری ابهام داره. ایشون فرموده که این روایت داره میگه که یمین در مورد جبر و اکراه وجود نداره، یعنی آثار برش بار نمیشه. ایشون فقط این علتش اینه که در اینجا ما در باب یمین احتیاج داریم که مرجوح نباشه و در این موارد مرجوعه. فرضا امام فرموده است که اکراه اینجا موجب رفع حکم نمیشه، چون صرف نظر از خود اکراه هم حکم نداره، باطل. نه این که صحیح است و اکراه میخواد صحتشو برداره،
مرجوعه.
بله؟
مرجوع شرعی مراد یمین و قسم و نزد در مورد مرجوع نباید مرجع غیر نباید مرجع غیر مرجوع شرعی باشه، باید مرجوع شرعی باشه. شرط نزد و قسم و اینها مرجوع شرعی، نه مرجوع فطری که رجحان فطری رجحان شخصی باشه. اونی که شرط مرجوع شرعیه، یا نزد نمیتونه غیر مرجوع شرعی باشه. رفت رجحان شخصی داره.
حالا من کلامشون هنوز تمام نکردم، کلامشو تمام بکنم تا ببینیم که ایشون چی میخواد بفرمایند. و فرمود در بحث ما مثل بی که مرجوح نیست، پس بنابراین این باید ربط بحث ما نداره. حالا عبارتشون هم بگم که ان روایت ابن سنان در منیت الطالب جلد 1 صفحه 399، ان روایت ابن سنان الدال على دخول اکراه الزوجه والابوین في عنوان الاکراه لابد ان تحمل على خصوص الاکراه في اليمين لانها حيث تكون مرجوحه فلا اثر للاکراه علیها ولو کان من قبل الابوین و الزوجه و علی هذا فالاستدلال بهال المقام غیر مستقیم لان البیع لیس مرجوها فاذا لم یخف البایع من ترکهی و صدر منه فهو مستقل فی التصرف. این سوال اینه که حالا اولا به این که تفصیلی درش مأخوذه یا مأخوذ نیست بحثه، این حالا این ایشون میفرمایند که ما سوالمون از این عبارت یه اجمالی داره اینه که این که میفرماید که لأن حیث تکون مرجوحه فلا اثر للاکراه علیها، میفرماید خود یمین مرجوحه، خود نفس یمین مرجوحه میفرمایید، یا نه ما تعلق به یمین، اونی که در کتاب یمین است اون متعلق قسم باید مرجوح نباشه. اما درست یمین مکروه مطلق، یمین درست مرجوحه،
مشکلی
نداره. همین یمینی که مکروهه شرط تحققش این است که به یه چیزی بخوره که اون مرجوع نیست. و در این روایت مگر بود که قسم به چیه؟ لا یمین فی غضب، حالا ولو اون یمینه به چی باشه؟ به امر غیر مرجوع. ولا فی قطیعت رحم، اون درست، ولا فی جبر ولا فی اکراه، ولو اون جبر و اکراه به امر چی باشه؟ مثلا قسم میخوره که اول وقت نماز میکنم، پدرش میگه باید بخونه، مادرش میگه اول وقت باید نماز بخونه، قسم اونم قسم یعنی اجبارش میگه قسم بخور که اول وقت نماز میکنه. خب اول وقت نماز خوندن که مرجور نیست. این که ایشون فهمونه در این موارد به خاطر این است که این ضمیر لعنها اگر برگرده به خود یمین، این که شرط نیست، مرجوح بودن اون که عیبی نیست، اگر برگرده به متعلقش، متعلقش که ذکر نشده که اینجا چیه، اینه که حالا یه مطالعه بفهم، دقت بفهم که ایشون چی میخواد بفرماید. صلی الله علیه.